با سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با وصف تصمیم طالبان به خاطر ممنوعیت سفر وی به افغانستان، او تماس‌های خود را با مردم افغانستان در داخل و خارج این کشور دوام خواهد داد. او روز چهارشنبه در یک اعلامیه از طالبان خواست که این تصمیم را پس بگیرند. آقای بنت افزود که او طبق مسئولیت خود همیشه خواهان یک تعامل شفاف با طالبان بوده و در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه‌های مشخص عملی و برای بهبود آنها کمک‌های تکنیکی را پیشنهاد می‌کرد. اما او تاکید کرد که با وجود این محدودیت طالبان، او به مستند کردن تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وضع محدودیت سفر بر آقای بنت را سه‌شنبه شام تایید کرد و او را متهم ساخت که بر ضد افغانستان تبلیغات می‌کرد. امارات متحده عربی روز گذشته اعتمادنامه سفیر تعیین شده حکومت طالبان را به این کشور پذیرفت، بعد از چین که سفیر طالبان را در دسامبر سال گذشته رسما قبول کرده بود. امارات متحده عربی دومین کشور است که اعتمادنامه یک دیپلمات بلندپایه طالبان را میپذیرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه یک سیاست در سابق نوشت که مولوی بدرالدین حقانی اعتمادنامه اش را باعث سفیر افغانستان در امارات متحده عربی روز گذشته به معاون ریاست تشریفات وزارت خارجه این کشور طی مراسم شاندار تقدیم کرد. همزمان با این، شعبه قزاقستان خبرگزاری انترفاکس گفته که وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته که اعتمادنامه 16 فیر تعیین شده از سوی طالبان محمد رحمان رحمانی را برای سفارت افغانستان در آستانه قبول کرده. هرچند هیچ کشور تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، چند روز پیش گفت که حکومت آنها تا حال با حدود 40 کشور جهان رابطه دیپلماتیک برقرار کرده. در یک خبر دیگر میشنوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که روابط افغانستان با ترکمنستان در بخش‌های مختلف در حال پیشرفت است. او دیروز در تورغوندی در خط سرحدی با ترکمنستان در ملاقات هیئت ترکمنستان تحت رهبری رشید مرادوف، وزیر خارجه آن کشور، در این مورد سخن گفت.
الحمدلله رابطه ما با آنها بسیار خوب است، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی و تمام بخش‌های دیگر، همچون بخش امنیتی همکاری خوب وجود دارد. ما امیدوار هستیم که به زودی هموطنان ما مژده پروژه های بسیار بزرگ را بشنوند و انشاءالله بسیار سهولت ها با آن به وجود خواهد آمد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت های دو کشور که یک تعداد وزیران هم شامل آن بودند، در تورغوندی از استیشن خط آهن، از تاسیسات دو طرف سرحد، پایپلاین تاپی و همچنان پروژه بزرگ برق دیدن کرده و آمادگی خود را برای ارزیابی کار عملی تاپی اعلان کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، اظهار آمادگی کرده که در پایان ماه آگوست از تاسیسات اتمی در منطقه کورسک روسیه دیدن کند. در این مورد ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز در یک کنفرانس خبری معلومات داد. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته اوکراین را متهم کرد که در جریان عملیات بر این منطقه می‌خواهد تاسیسات اتمی را نیز مورد حمله قرار دهد. کیف این ادعا را رد کرده. قوای اوکراین روز ششم آگوست عملیات گسترده را بر منطقه کورسک روسیه آغاز کردند که به گفته مقامات اوکراین بخش‌های بزرگ این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند. و تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تاجیکستان پیروز شد و به فاینال جام قهرمانی فوتبال مرکز آسیا صعود کرد. بازیکنان تیم فوتبال 17 سال افغانستان دیشب در شهر دوشنبه به میدان رفته و 1-0 بر علیه تیم میزبان به پیروزی رسیدند و به مسابقه نهایی راه یافتند. رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا از 27 اسد با اشتراک 6 تیم و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تا سوم سنبله ادامه می‌یابد. در سوم سنبله تیم‌های 17 سال افغانستان و ازبکستان ساعت 7:30 شب به وقت کابل برای به دست آوردن مقام قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با وصف ممنوعیت سفرش به افغانستان از سوی طالبان میگوید که به مستندسازی نقض حقوق بشری افغانها ادامه خواهد داد. ادربار معاون امور زنان دیدبان حقوق بشر در عکس العمل به تصمیم طالبان برای رادیو آزادی گفت:
تصمیم طالبان در مورد ممانعیت از سفر ریچارد بنت، یکی از نشانه های زیاد می باشد که آنها حملات را بر حقوق بشر و طور خاص بر حقوق زنان و دختران دوام داده.
سرانوالان جرمنی دو افغان را به داشتن ارتباط با گروه داعش متهم کردند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا به تازگی گفت که در صورت تهدید قریب الوقوع داعش علیه این کشور یا منافع آن، بر داعش حمله خواهد کرد. یک تن از آگاهان در این مورد می گوید:
با اینها مشترکاً علیه داعش مبارزه کنند تا مبارزهشان نتیجه هم بتن و مردم هم باور پیدا کنند که واقعاً امریکایی ها دارن علیه تروریسم مبارزه می کنند.
در ادامه مشنوید که بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی ولایت بدخشان مشکلات زیادی را ایجاد کرده. یک تن در این مورد می گوید:
با بسته شدن شفاخانه نسایی ولادی بدخشان مشکلات خانمای باردار خیلی زیاد شده. بخصوص قبیله هایی که اینجا کار میکردن، تعداد زیاد از قبیله هایی که اینجا کار میکردن امروز بیکار بیوظیفه شدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. من فرشته نگاه میزبانتان در این مجله خبری استم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه اول سنبله 1403 خورشیدی برابر میشه با 22 آگست 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که تصمیم خود را در مورد ممانعت سفر وی به افغانستان تغییر دهند. اما آقای بنت تاکید کرده که او با وصف این و مستند ساختن تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال ادربار معاون امور زنان دیدبان حقوق بشر این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای اراده جامعه جهانی در رابطه با حمایت از حقوق بشر در افغانستان و جاهای دیگر خوانده. بیشتر در این گزارش.
گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت میگوید دستور ممانعت از سوی طالبان برای سفر وی به افغانستان یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان می باشد. آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که به گفته وی باید تغییر داده شود. اما او تعهد نمود که با وصف آن مستند کردن اقدامات تخطی از حقوق بشر را در افغانستان دوام خواهد داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به یک رسانه خصوصی افغانستان تایید کرد که بر ورود آقای بنت به افغانستان ممانعت وضع کردند. آقای مجاهد گفت آنها به خاطر این تصمیم را گرفتند که به گفته وی او بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. مجاهد گفت نام برده برای تبلیغات بر ضد افغانستان تعیین شده بود و او کسی نیست که ما بر وی باور کنیم. یک موضوع کوچک را بزرگ نشان میداد و از آن یک پروپاگاند میساخت. اما ریچارد بنت دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که همیشه برای یک مشارکت شفاف با حاکمان افغانستان تلاش میکرد. طبق مسئولیت خودش ارزیابی مهم را در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ارائه میکرد و برای بهبود آنها توصیه های عملی و کمک های تکنیکی را پیشنهاد مینمود. با گفته او در جایی که اختلاف نظر وجود دارد، صحبت‌های آشکار یگانه راه حل است. ریچارد بنت در اعلامیه خود گفته است اینکه طالبان دیگر به او اجازه نمی‌دهند که به افغانستان برود، یک برگشت به عقب است و سیگنال نگران کننده را در رابطه با حقوق بشر به ملل متحد و جامعه جهانی می‌رساند. آقای بنت می‌گوید هرچند بیش از یک سال می‌شود که او به افغانستان نرفته، اما باز هم از طالبان می‌خواهد که این تصمیم خود را برگردانند. نامبرده یک بار دیگر تاکید نمود که می‌خواهد به افغانستان برود و باید به این کشور دسترسی داشته باشد. اعلان ممانعت در راه سفر ریچارد بنت به افغانستان عکس‌العمل‌ها را ایجاد کرده و از جمله هیدربار، مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با حمایت آنها از حقوق زنان و دختران در افغانستان و جاهای دیگر خواند. هیدربار شامی دیروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاد، این ممانعت را یک ضربه دیگر بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواند. او افزود:
تصمیم طالبان در مورد ممانعت از سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، یکی از نشانه های زیاد می باشد که آنها حملات را بر حقوق بشر و طور خاص بر حقوق زنان و دختران دوام داده و این حملات وسیع‌تر و هر روز شدیدتر می شوند.
هیدربار در مورد این که جامعه جهانی هم اکنون در مورد این تصمیم طالبان چه کرده می تواند گفت، این یک امتحان است که آیا آنها به تأمین حقوق زنان متعهد هستند یا خیر. و افزود آنها در 3 سال گذشته بارها دیدند که جامعه جهانی و ملل متحد در چنین آزمون‌ها ناکام شدند. اما با گفته هیدربار برای آنها هنوز هم فرصت هست که کارها را بهتر انجام بدهند و به اقدام اخیر طالبان همچون یک نشانه نگاه کنند و تلاش های خود را به طور واقعی بر جرایم متمرکز بسازند که طالبان به طور خاص بر علیه زنان و دختران انجام می دهند و با آنها حساب و کتاب کنند. تخطی ها از حقوق بشر و مخصوصاً پامال شدن حقوق زنان و دختران در افغانستان یک مانع بزرگ در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار می رود. طالبان در حاکمیت بیش از 3 ساله خود در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از درس محروم کرده، دروازه های پوهنتون ها را برای دختران و زنان بسته و در پهلوی محدودیت های دیگر زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند.
آگاهان به این باور هستند که ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان می تواند که محدودیت ها بر شهروندان افغانستان را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش دهد. ای در حال است که وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر ای حکومت را روز گذشته بعد از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی نشر کرد. در بخش از قانون در مورد حجاب زنان گفته شده که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن زن به شمول پوشانیدن چهره ضروری خوانده شده. در بخش از قانون مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات دولتی به احترام به شیون اسلامی، مکلف ساختن مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت، مکلف ساختن تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز در جماعت، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه‌های شماست. سارنمولان جرمنی دو افغان را به داشتن ارتباط با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کردند. به گفته آنها این دو نفر می‌خواستند در سویدن عملات مسلحانه را انجام بدهند. نظر به گزارش‌های دو افغان که در ماه مارچ گذشته توسط پلیس جرمنی بازداشت شدند تا حال در توقیف به سر می‌برند. جزئیات در این گزارش.
سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه اعلان کردند که دو افغانی که پلان حمله مسلحانه را بر پلیس سویدن طرح کرده بودند رسما به جرم جنایی متهم کردند. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، این دو افغان که طبق قوانین محافظت از حریم خصوصی در جرمنی صرف به نامهای ابراهیم ام جی و رامین ان یاد شدند، در خزان سال 2023 از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دستور گرفتند که در یک حمله مسلحانه در نزدیکی پارلمان سویدن در استاکهلم پلیس و دیگران را هدف قرار بدهند. گفته می شود که این حملات احتمالی در استاکهلم و شهرهای دیگر این کشور اسکاندیناوی در انتقام به سوختاندن نسخه های قرآن کریم توسط فعالان ضد اسلام انجام داده می شود. نظر به گزارش ها، این دو افغان در ماه مارس توسط پلیس جرمنی در نزدیکی شهر گیرا به شک فعالیت تروریستی دستگیر شده و تا حال در توقیف به سر می برند. با گفته سارنوالان، این افراد چندین بار تلاش کرده بودند که برای انجام این حمله اسلحه به دست آورند، ولی موفق نشده و با گفته سارنوالان، آنها در مورد محل احتمالی حمله خود هم در اینترنت تحقیق کرده بودند. در اتهامات وارده علیه این دو نفر، ارتباط یا پیروی از یک سازمان تروریستی و تخطی از قوانین تادیات و تجارت خارجی جرمنی شامل است. اکنون یک محکمه در شهر مرکزی جرمنی یانا تصمیم می‌گیرد که جریان محاکمه این دو متهم چه وقت و چه ترتیب پیش برده شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سارنوالان فدرالی جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این دو افغان در 12 ماه آگوست در محکمه ایالتی یانا رسما متهم شدند. ابراهیم امجی با آن متهم است که در سال 2023 رسما عضویت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را که در افغانستان مسئولیت بسیار حملات را به عهده گرفته به دست آورده و رامین هم همکار او خوانده شد. سارنوالان همچنان گفتند که این دو متهم قبل از این در جرمنی بیش از 2000 یورو کمک به این گروه جمع‌آوری کرده بودند. این دو افغان در یک زمان در جرمنی به اتهام ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش به جرایم جنایی محکوم می شوند که نظر به خبرها وزیر داخلی جرمنی در ماه مارچ داعش را تهدید بزرگ برای جرمنی خوانده بود. همچنان سارنوالان در بلژیم ماه جولای گفتند که سه عضو مزنون شاخه خراسان گروه داعش را رسما به طرح حملات تروریستی محکوم کردند. خارج از افغانستان خونین‌ترین حمله‌ای که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حمله 22 ماه مارس بر یک تالار موسیقی در مسکو بود که 144 نفر در آن کشته شده و صدها نفر دیگر زخمی شدند. هرچند یک تعداد جناح‌ها در مورد حملات احتمالی گروه داعش از افغانستان هشدار می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که گروه داعش را سرکوب کرده و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید بار آورد.
شنیدید که جرمنی دو تن از افغان‌ها را به خاطر داشتن ارتباط با گروه داعش متهم کرده و آنها از ماه مارچ گذشته به این سو در توقیف به سر می برند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هشدار داده که اگر آمریکا تهدید قریب الوقوع شاخه ولایت خراسان داعش را علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده کند، به این گروه حمله خواهد کرد. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری و روز سه شنبه این مطلب در پاسخ به سوال در مورد چگونگی اقدامات آمریکا علیه گروه ولایت خراسان داعش پس از خروج از افغانستان بیان کرد. در این حال شما را از آگاهان نظامی و سیاسی در مورد چگونگی مبارزه با گروه داعش در افغانستان نظریات متفاوت دارند. حکمت الله حکمت، یکی از این آگاهان، میگوید
با اینها مشترکاً علیه داعش مبارزه کنند تا مبارزهشان نتیجه هم بتن و مردم هم باور پیدا کنند که واقعاً آمریکایی‌ها دارن علیه تروریسم مبارزه میکنند.
جزئیات بیشتر این رپورت ها در وبسایت رادیو آزادی میتونید دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
وال هم میشنوید که بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان ده ها دکتر و قابله زن را بیکار کرده و آنها را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده. جزئیات در این گزارش.
با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادی نسایی در ولایت بدخشان، نه تنها زنان باردار با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه ده ها دکتر زن، قابله و نرس وظایف خود را از دست داده اند. این زنان که سالها در این مرکز عرضه خدمات برای زنان باردار می کردند و ناناور خانواده های خود بودند، اکنون بیکار شده و با آینده نامشخصی دست و پنجه نرم می کنند. نسرین 33 ساله باشنده شهر فیض آباد مرکز بدخشان یکی از این قابله هاست. نسرین میگوید صاحب 3 فرزند است و شوهرش در حکومت قبلی مصروف کار بود، اما با روی کار آمدن گروه طالبان شوهرش بیکار شده و تنها چرخ روزگار 5 نفره فامیل بر دوش او گذاشته شده است. او به رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 8 سال همچو قابله در این شفاخانه وظیفه اجرا کرده است، اما حالا پس از برکناری روزگار سختی را سپری میکند و پیدا کردن شغل در شرایط فعلی را دشوار میداند.
تقریبا 40 روز شده که شفاخانه بسته شده و در شفاخانه 73 نفر پرسنل کار میکنند، هم از زن هم مرد، که 53 نفری تقریبا ما زنا بودیم که با بسته شدن دیگه مشکلات اقتصادی همه زنا و بخصوص پرسنل 60 بستر که در جا کار میکرد زیاد شده.
نازنین محمدی یکی از فعالان حقوق زنان در بدخشان میگوید بر کناری این زنان فاجعه‌ای برای مادران باردار است و از سوی دیگر تهدید بزرگ اقتصادی برای خود این دکتران به شمار میرود. او اضافه میکند که در شرایط کنونی هیچ امیدی به حکومت طالبان برای تعیین سرنوشت این دکتران وجود ندارد.
با بسته شدن شفاخانه نسایی هولادی بدخشان مشکلات خانمای باردار خیلی زیاد شده، بخصوص قابله هایی که اینجا کار میکردن، تعداد زیاد از قابله هایی که اینجا کار میکردن امروز بیکار بیوظیفه شدن. اونا کسایی بودن که تعداد زیادشان مسئولیت خانه و روزگار رو به دوششان بودن.
با این حال شفیق الله همدرد مسئول شفاخانه مرکزی بدخشان تایید میکند که با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادی نسایی این ولایت 55 زن از جمله متخصص قابله ها و نرس ها وظایف خود را از دست داده و به خانه نشینی مجبور شدند. آقای همدرد میگوید که با پایان کار این دکتران اکنون مراجعه زنان باردار به شفاخانه مرکزی این ولایت چندین برابر افزایش یافته و آنان به دلیل کمبود متخصص، نرس و قابله طبقه اناس مواجه اند. او بیشتر در این باره به رادیو آزادی میگوید
زمانی که خدماتش از بسر نیسای اولادی ما توقف کرد، 73 نفر از پرسنل ما خانه نشین شدند که از این جمله 55 نفر از طبقه ناس بود و 18 نفر از طبقه ذکور. طبقه ناسی از هم شامل قابله ها، نرسینگ، دکتر سوا و متخصی نیسای اولادی بود. ولایتی که 28 واحد اداری داره و از تمام ولسوالی ها به بدخش به شفاخانه ولایتی ما واقعات کمپلیکیت، واقعات اختلاطی ریفر میشه یا مراجعه میکنن، بدون شک که مرگومیر مادر است.
شفاخانه 60 بستر ولادی نسایی بدخشان از سالهای متمادی از سوی سازمان صحی جهان تمویل مالی میشد و عرضه خدمات بهتر را برای زنان باردار این ولایت عرضه میکرد، اما نزدیک به 2 ماه قبل به دلیل قطع کمک های مالی از سوی این سازمان این شفاخانه برای مدت نامعلومی بسته شده است. حالا این دکتران که وظایفشان را از دست دادند از نهادهای بین المللی می خواهند تا این شفاخانه را از نظر مالی حمایت کنند تا دوباره فعال شود و هم زمینه کار برای آنها فراهم گردد و هم خدمات به زنان باردار ادامه یابد.
مجله خبری رادیو آزادی. فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. این مجله خبری را با گزارش به پایان میرسانم که شدت گرمی در افغانستان به ویژه در کابل در کنار دیگر افراد آسیب پذیر شرایط زندگی را برای کارگران روی جاده که با کراچی دستی کار میکنند دشوارتر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از امی کسا آغاز میشه.
گرمی دیگر یک پریشان ساخته که ترمیزایی که دبای سرک مانده اینه میاره کلش ما قاق میکنه.
سراج الدین 65 ساله که با کار توسط کراچی دستیش در گوشه از کابل نفقه خانواده 6 نفرش را تامین میکند. او که در این سالهای پیریش با کراچی دستی اجناس و وسایل مردم را در بازارهای شهر کابل انتقال میدهد، از شدت گرمی هوا و نبود کار شکایت دارد. سراج الدین میگوید روزانه 50 تا 100 افغانی کار میکند که حتی برای خرید نان خشک مورد نیاز خانوادهش کافی نیست.
سبکی باز از چار بده کنم، ما در دو میکنیم نماجد باز ساتای چونیم بده تا او از قرآن شریف سراوات میکنیم، باز از پنج و نیم بده یا پنج بده در بازار در مارکت میم، اونجا هم کار غریبی نیست، همی سرکار هم متر میکنیم خلاص بگه نام خشک پیدا میشه، با مو یک قطق و یک روغن و یک چای بریش پیدا نمیشه، گازای ما خالیس همیاله، مشکلات های ما زیاد از دیگه.
سراج الدین میگوید با توجه به وضعیت مالیش توانایی خریداری یک پکه برقی را از بازارهای کهنه فروشی ها ندارد.
کار کراچیوانی خو عکس شاخگی است، من تا خو از مجبوری چطور کنم دیگه، چاره نیست دیگه، 5 سال هم پیدا نمیشه که یک پکه از کهنه فروشی بخریم، معیار ما شو به همراه کاغذ خود پکه میکنم.
مشکلات این ریش سفید روایت زندگی افراد زیادی در افغانستان است، از جمله عبدالحکیم 61 ساله که میگوید حدود 5 سال میشود با کراچی دستیش کار میکند. او هم که مسئولیت سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد، میگوید که امسال نسبت به سالهای گذشته گرمی هوا بیشتر شده و این وضعیت بالای کار روزانه او تأثیرات منفی گذاشته است.
از سال که ما که ترجمه داریم به نظر ما امسال گرمی زیاد است. شخصا خودم خودم یک دوره نمیتونم، من 12 12 نیم هم وادین ما شای که برم در نماز دیگه نمیام. کار شوش نشه زیر عکس قرار اونجا میشینم. امس نمیاله که ششتیم. دیگه توان این دیگه گشتیم کار نیافتیم. اینجا ششتیم.
عبدالحکیم میگوید که شبها به خاطر جلوگیری از گرمای شدید از پکه دستی استفاده میکنن، چون توانایی پرداخت بل برق را ندارند.
دی سفید هستیم و فرد مثال زیف کهی میشه که دی گرمی دی سرق یا دی بگردیم، کارم نیست دیگه، هر چیز نیست، در نوی پکاکای خورده نیست، سر کنیم سر خریدیم ولی اگه توانای برق ما داشته باشیم بیا چقدر میشه 2000-3000 خدایی کراچیوانی رو بیبی پیسی از بیر سیکو از عوش سیکو ولی اگه بتانیم که رو توانای داشته پرداخت کنیم.
به دلیل شدت گرمی هوا چند پیش وزارت معارف حکومت طالبان رخصتی های تابستانی مکاتب را برای 10 روز دیگر یعنی تا 20 اسد تمدید کرد. بر اساس گزارش ها گرمای هوا در شماری از ولایت ها به 47 درجه سانتیگراد نیز رسیده است. علیم خان علیم یک تن از فعالین اجتماعی در مورد تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی که مردم در افغانستان با آن روبرو هستند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
متاسفانه افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر معروض به خطر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بوده، در حال طالب ها و سردمداران حکومت به نام اسلامی امروز این گونه در عیش نوش هستند که میلیون ها افغانستانی دچار فقر و مشکلات جدی اقتصادی هستند که حتی توان تهیه نان خشک و عادی ترین خوراک روزانه خود را و زن و فرزند خود را ندارند.
آقای علی میگوید حکومت ها مسئولیت دارند تا با افراد کهنسال همکاری کنند، اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حقوق اساسی از آنان گرفته شده.
کسایی که به کهولت سن گرفتار میشن و اونا توان کار را ندارن، حکومت ها تمام تسهیلات زندگیشان را مهیا می سازند. این طرف کسان با آن همه بی توجهی و بی پروایی مصروف عیش نوش و با باد دادن پول های کمکی و در عین زمان اخاذی های ظالمانه که از ملت مظلوم و بی دفاع افغانستان جمع میکنن هستند و اون طرف هم میلیون ها نفر در غم نان شب و روز خود هستند.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخل است. او میگوید که با گرم شدن هوا امراض مختلف در جامعه شیوع پیدا میکند که بیشتر افراد کهنسال و اطفال به آن مبتلا میشوند.
با گرم شدن هوا ده پلی خود گرم آزدگی یک تعداد امراض دیگه است که در سطح جامعه شیوع پیدا میکنه و این امراض میتونه شامل خود گرم آزدگی باشه، کولرا، ملاریا و سایر امراض باشه. افرادی که سن بالاتر از 65 سال دارن، کودکای خردسال و افرادی که دارای امراض زمینه‌ای هستن، اینا بیشتر در معرض آسیب ناشی از گرم آزدگی قرار میگیرن که اینا به نوع محافظه شوند.
آقای نصرت برای جلوگیری از امراض در گرمی هوا چنین راه حل پیشنهاد میکند.
گرفتن مایعات افزایش پیدا بکند. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید باید ما خودداری بکنیم. در محیط گرم جاهایی که تهویه کافی نداره بیشتر قرار نگیریم. تا از مصاب شدن به امراضی که مرتبط به گرما است و صدمات ناشی از گرمازدگی به نوع خود ما را نگاه بکنیم.
این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر در کنار شدت گرما شاهد سیلاب‌های مرگبار و خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا اخیراً گفته که افغانستان از جمله 10 کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تأثیرات آن آمادگی لازم را هم ندارد. آمار اوچا نشان می‌دهد که به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و برخی مشکلات دیگر در